دوا دوا يو يو دوا تلور يو يو بنزا.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. یک اداره سازمان ملل متحد است تصمیمش برای کمک به بیش از 22 میلیون تن در افغانستان در سال روان میلادی خبر میدهد. اما مردم نگرانی دارند.
کمک های کلشون که میایه می نماینده همو کسایی میگره از دوستای خود میگره بر ما هیت کرون کمک ممکن فعلا نرسه.
نظر یک تحلیلگر را هم پرسیده ایم.
اگر به مردم کمک برسه امکان داره که وضع بهتر شوه و آرامتر شوه و بعد از ماهای زمستان یک حالت مثبت‌تر در کشور به میان بیاید.
سفر برنامه ریزی شده ی هیئت پاکستان بر ریاست مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان چه هدف را دنبال می کند؟
یکی از اهداف سفرشان در کنار نگرانیشان از ناامنی ها در داخل پاکستان مشروعیت بخشیدن نظام طالبان هم است.
در ادامه برنامه
ناتو و متحدانش وضعیت در قزاقستان را خیلی از نزدیک دنبال می کند.
تأکید سرمنشی ناتو بر توقف خشونت ها در قزاقستان و بحث داریم در مورد این که
فراز و فرود رسانه‌ای در افغانستان بر اوضاع رسانه‌ای در ایران و تاجیکستان چقدر تاثیرگذار بود و اکنون که طالبان به قدرت بازگشتند آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان و فراتر از آن با چه سرنوشت روبرو خواهد شد.
من ژاکفر احمدی امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. پیش از همه خبرهای مهم. سازمان عفو بین الملل بر همبستگی با اعتراضهای زنان در افغانستان تاکید کرده. قرار است که هند به زودی محموله گندم به افغانستان بفرستد. و ایران گفت که برای گفتگوی دو جانبه در مورد رویداد دو سال پیش سرنگون شدن تیاره اوکراینی آماده است. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل باز هم خواهان همبستگی با اعتراضهای زنان در افغانستان شده. این سازمان دیروز در تویتر با نشر ویدیوی از زنان معترض گفت که بانوان افغان در حاکمیت طالبان با اعتراضها جهت داشتن حقوق بنیادی ادامه می دهند. سازمان عفو بین الملل در یک کمپاین آنلاین از مردم خواسته تا در همبستگی با زنان افغان از آنها حمایت کنند. شماری از زنان دیروز هم در کابل در یک خانه نشست اعتراضی را برگزار کردند. یکی از این زنان چنین پیام داد:
جهان با نگاه به موج اعتراضات و واکنش‌های زنان افغانستان و حکومت طالبان باید به این نتیجه رسیده باشد که زن افغانستان امروز دیگر زن سابق نیست که درد و ظلم ظالمان و متحجران تاریخ را تحمل کند.
طالبان در برخی موارد جلب راهپیمایی زنان را گرفتند، اما بانوان میگویند که به دادخواهی برای حق کار و آموزش زنان و دختران ادامه میدهند. قرار است که هند به زودی محموله‌ای از گندم را برای نیازمندان به افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، این کمک از طریق پاکستان به افغانستان منتقل خواهد شد. اسلام آباد گفته که از این ابتکار دهلی نو استقبال می‌کند. به گزارش رسانه‌ها در حال حاضر مقام‌های هندی و پاکستانی برای انتقال کمک‌ها به افغانستان مشغول گفتگوند. هند دیروز حدود 6 تن مواد طبی را به افغانستان انتقال داد. وزارت خارجه هند در یک اعلامیه گفته که 2 تن این محموله شامل ادویه می‌شود که به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل تسلیم داده شده. اداره سرمیاشت افغانستان از توزیع کمک‌های غذایی به حدود 500 خانواده در ولایت بدخشان خبر می‌دهد. به گفته این اداره، کمک‌ها برای جنگ زده‌ها و آنهایی که در نتیجه خشکسالی زیانمند شدند در ولسوالی وردوج توزیع شد. سرمیاش دیشب در توییت گفت که کمک‌ها شامل 8 قلم مواد غذایی می‌شود. همزمان با این شماره از مؤسسات دیگر با آغاز زمستان از کمک رسانی برای خانواده های نیازمند در مناطق مختلف افغانستان خبر میدند. سازمان ملل متحد آمار میدهد که بیش از نیم از جمعیت افغانستان در نتیجه فقر و کمک های فوری بشری نیاز دارند. کمیته سویدان در افغانستان میگوید که یک مکتب متوسطه را در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار بازسازی کرده. محسن هاشمی معاون تطبیق برنامه‌های این کمیته بر رادیو آزادی گفت که امور بازسازی مکتب سال 2021 آغاز شده بود.
دیگر مکتب ترمیم بنه تقریبا
بازسازی این مکتب تا حدود 4 میلیون افغانی هزینه برداشته. این هزینه از سوی اداره توسعه سویدن تمویل و از طرف کمیته سویدن تطبیق شده است.
کمیته سویدن از حدود 4 دهه به این سو در افغانستان فعالیت می کند. این کمیته می گوید در این مدت حدود 1000 مکتب را ساخته یا بازسازی کرده. ایران می گوید برای گفتگوی دو جانبه در مورد طیاره اوکراینی که 2 سال پیش بر فراز میدان هوایی تهران سرنگون شد آماده است. اما دولت ایران در اظهارات تازه‌اش درخواست کانادا و سایر کشورها را برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان نادیده گرفته. پیش از این کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا گفته بودند که از گفتگو در مورد پرداخت غرامت به بازمانده‌های رویداد 2 سال پیش منصرف شدند. این 4 کشور گفتند که تلاش می‌کنند مسئله را به اساس قوانین بین‌المللی حل کنند. طیاره شرکت هوایی اوکراین در جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین و عمله پرواز کشته شدند. این طیاره از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هدف قرار گرفته بود، اما تهران این رویداد را یک اشتباه انسانی خوانده. و 30 کشور عضو پیمان ناتو گفتند که در برابر اقدام نظامی روسیه در اوکراین متحد هستند. مأموریت آمریکا در ناتو جمعه پس از کنفرانس ویدیویی وزیران خارجه این پیمان از تصمیم مشترک آنها خبر داد. در این پیام آمده وزیران خارجه تمامی کشورهای عضو ناتو در جریان اجلاس روز جمعه دوباره اطمینان دادند که در برابر هر گونه تجاوز روسیه بر اوکراین متحدان عمل خواهند کرد. این اظهارات در آستانه اجلاس شورای ناتو روسیه که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود صورت می‌گیرد. کشورهای غربی به شمول ایالات متحده و نیز اتحادیه اروپا گفتند که هر گونه اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین پیامدهای بد برای مسکو به همراه خواهد داشت. این کشورها همچنان حمایتشان را از کیف اعلام کردند. روسیه میگوید که قصد حمله بر اوکراین ندارد، اما تاکید کرده که ناتو نباید به این کشور و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین در این پیمان نظامی عضویت دهد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2022 به بیش از 22 میلیون تن در افغانستان کمک فراهم خواهد شد. سازمان‌های امدادرسان زمستان امسال در افغانستان را شدید خوانده و گفتند که میلیون‌ها تن با فقر روبرو می‌شوند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا WFP گفته که برای رساندن کمک‌های غذایی به نیازمندان در افغانستان ماهانه به حدود $220 میلیون نیاز دارد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید کمک‌هایش برای نیازمندان در افغانستان با توجه به آسیب دیدن مردم صورت می‌گیرد، نه اینکه قوم، نژاد، جنسیت، عقاید مذهبی و یا دیدگاه‌های سیاسی آنها مطرح باشد. ایزابل موسارت کارلسن رئیس این اداره دیروز در توییت گفت که هدف اداره های کمک رسانی در سال 2022 امین است که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان تحت پوشش برنامه های مدد رسانی قرار گیرند. انتظار می رود اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل و کمشنری عالی این سازمان در امور پناهجویان روز سه‌شنبه این هفته نشست مشترک را برای برنامه ریزی کمک رسانی در افغانستان برگزار کنند. در حالی که زمستان بستر سردش را افگنده و برفباری و بارندگی سنگین هم آغاز شده، میلیون ها تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. سمع الله باشنده غزنی از میان کسان است که میگوید روند توزیع کمک ها عادلانه نیست.
همه کمک های بشردوستانه که دولت غزنی مواصلت ورزیده تا الحال حق به حقدار نرسده و ما هیچ از این کمک ها مستفید نشدیم و این کمک ها کلشان که میای می نماینده همو کسای میگیره از دوستای خود میگیره و بر ما هیچ کدوم کمک ممکن تا فعلا نرسه، حق به حقدار نمیرسه.
پس از آن که طالبان در نیمه ماه اگست کابل را گرفتند، میلیون ها تن در افغانستان با فقر و گرسنگی روبرو شدند. شیلی تکرال سخنگوی برنامه غذایی جهان WFP در گفتگو با رادیوی امریکایی NPR از اسلام آباد گفته که در افغانستان حدود 23 میلیون تن با گرسنگی روبرو اند. او این آمار را بلندترین سطح گرسنگی نزد برنامه غذایی جهان می داند. با گزارش رادیوی NPR شمار کودکان سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته، نرخ مواد غذایی بلند رفته و حدود 98% مردم به غذای کافی دسترسی ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میپذیرد که نیاز مردم به کمک‌های بشری اکنون بیشتر شده است.
مردم افغانستان بیش از هر زمانه به کمک های بشری نیاز دارند، زیرا سالهای طولانی را در جنگ سپری کرده. حالا که جنگ تمام شده شرایط دشوار آمده. بنابر خشکسالی، وضعیت کرونا و جنگ، اقتصاد مردم آسیب دیده و به کمک های دوامدار نیاز دارند.
از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان هم دیروز با نشر یک پیام ویدیویی از اداره های مدد رسانی خواست که کمک ها با نیازمندان در افغانستان را از یاد نبرند. برنامه غذایی جهان میگوید که برای کمک با افغان ها در سال 2022 میلادی به 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد که به این ترتیب نیازمندی هر ماه این مؤسسه با حدود 220 میلیون دلار می رسد.
برنامه جهانی غذا گفته که برای کمک با افغان ها در سال 2022 به 2.6 میلیارد دلار نیاز است. آیا این مقدار پول برای حل مشکل گرسنگی و فقر در افغانستان بسنده خواهد بود؟ جاوید نعیمی این سوال را در آغاز گفتگوی با طارق فرهادی آگاه امور اقتصاد مطرح کرده.
ملل متحد هم گفته که 1.6 میلیارد دلار اعانه جمع کرده بر سال 2022 بر افغانستان و غالبا که وقتی که در سال 22 پیشتر میریم اگر لازم باشه امریکا و کشورهای اروپایی شاید که در صندوق اعانه پول بیشتر هم پرداخت کنن که به 2.6 میلیارد دلار برسیم. مربوط میشه که بعد از زمستان وضع گرسنگی و فقر و سوی تغذیه در افغانستان چی رقم میباشه. فعلا زمستان مشکل عمده است و بعد از زمستان شاید که وضع بهتر شود.
رساندن کمک به کشور مثل افغانستان، آقای فرهادی، در حالی که اکثریت دروازه های جهان برویش بسته شده، چی میکانیزم میتانه داشته باشه؟
در کمک رسانی به افغانستان چند مشکل است. اول خو مملکت محاط به خشکی است و جامعه بین المللی مجبور است که از راه پاکستان کمک برسانه به افغانستان و اروپا هم در ترمز یک میدان هوایی را استفاده میکنه چون که تعزیرات و تحریم های امریکایی برای فرستادن پول هنوز کاملا رفع نشده یا واضحا رفع نشده، ارگان های بین المللی هنوز هم مواد به افغانستان میفرستن، پول میفرستن، کمتر زیادتر مواد میفرستن، ترپال، غذا، آرد روغن، و خود ازی به ترانسپورت ضرورت داره و در زمستان سالنگ ها هم عموما بسته می باشه. مشکلات واقعی افغانستان اینمی است و خطر است که برای بعض جاهایی که کمک مکار است، کمک به وقت نرسه. اروپایا و ملل متحد کمک که می خواهند بکنن تلاش آخرین خودم می کنن، اما ای که این تلاش از نگاه لوجستیکی موفق میشه یا نه معلوم نیست.
طالبان می خواهن که کمک ها بر اونا صورت بگیره، اما تأکید جامعه جهانی بر کمک رسانی تنها از طریق مؤسسات خودشان است. آیا یک تعامل متصور است که دو جهت کنار بیایند یا به همین شکل که است ادامه میابه؟ تحلیل شما چیست آقای فرهادی؟
البته هیچ قسمت از این کمک به طالبان نمی رسه، به خاطر که طالبان زیر تحریم هستن. یک قسمت از این پولی که جمع شده پول امریکا است و امریکا نظر به قوانین تحریمش نمیتونه که پولش به دست طالبان برسه، پس از ملل متحد تصدیق نامه میخواه که این پول به مردم رسیده و به طالبان نرسیده. به هر صورت اگر به مردم کمک برسه، امکان داره که وضع بهتر شوه و آرامتر شوه و بعد از ماهای زمستان یک حالت مثبت‌تر در کشور به میان بیاید.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصاد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اتحادیه صنعتکاران افغانستان از کاهش 50% تولیدات کارخانه های تولیدی پس از حاکمیت طالبان در این کشور خبر می دهد. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که بلند بودن قیمت مواد خام و نبود بازار در داخل کشور سبب کاهش تولیدات شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بعد از این تحولات دفتر ما بسته شد و کارمندای بود بیکار شد.
مرغوب صافی مالک شرکت تولیدی به نام پیشرفت زنان است. این شرکت از چند سال به این سو در تولید صابون های گیاهی فعالیت داشته، اما اکنون فعالیتش را متوقف کرده است. خانم مرغوبه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با مشکلات جدی در بخش سرمایه‌گذاری روبرو شده است.
ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. مارکت اصلا وجود نداره، خصوصا بر تولیدات ما که صابونای گیاهی است و صابونایی است که در بخش لگژری است، یا صابونایی است که مردم عادی یا مردم که اقتصاد ضعیف داشته باشه او را اصلا خریده نمیتونند. و مشکلات دیگه ما این است که مواد خام در بازار دو چند است.
حسینا ضعیفی مسئول شرکت تولیدی آکام است. بانو ضعیفی نیز در بخش تولید محصولات زراعتی سرمایه گذاری کرده است و بیشتر در بخش تولید و صادرات زعفران فعالیت میکرد. او از چالش بزرگ دیگر گپ میزند که کاروبارش را صدمه زده است.
موضوعات طولی هم که خودتان میفهمید، موضوعات مادی قلب و شارگ یک بزنس است که متاسفانه با مشکل کلان مواجه شده، خاصتا برای کسایی که از بیرون داد و ستد دارند.
در این حال اتحادیه صنعتکاران افغانستان نیز وجود این مشکلات را فرارای بازرگانان و صنعتکاران کشور تایید میکند و میگوید هرگاه این مشکلات برطرف شوند، شمار زیاد سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در داخل کشور هستند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
تقریبا ما بر شما بگویم که 50% کارای شرکت های تولیدی کمتر شده. ظرفیت خود مارکت یا خریداری در خود داخل افغانستان کمی این تاثیر منفی داره که نمیتونیم که در تمام افغانستان نرمال دور مواد که ما پیش میفروختیم تولیدی که پیش میفروختیم مالی بفروشیم.
آقای صافی گفت که اکنون سرمایه گذاران در بخش امنیت و فساد اداری مشکل ندارند و تنها نگران نبود مواد خام و بازار در داخل کشور هستند. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تلاش ها برای حل مشکلات سرمایه گذاران و کارخانه داران در داخل کشور خبر می دهد. مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت روز جمعه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سفرهای کاری جداگانه به منظور بهبود و تسهیل تجارت به کشورهای ازبکستان و پاکستان، دعوت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در کشور، فعالسازی مجدد کارخانه‌های تولیدی، فعالسازی دوباره پارک صنعتی در بنوکس ولایت، همکاری فعال و بی‌شایبه با تجار است.
او با بازرگانان و سرمایه‌گذاران بزرگ وعده سپرد که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان حاضر در قسمت حل مشکلشان همکاری کند. این در حالی است که به تازگی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان توسعه تجارت و سرمایه گذاری را یک از دستاوردهای حکومتشان خوانده و تاکید کرده است که حالا امنیت در کشور تامین شده و افغانستان به مرکز ترانزیت مبادل شده است. او در دیدار با سخنگویان تازه گماشته شده حکومت طالبان روز پنجشنبه از بازرگانان خواست که بدون نگرانی به تجارتشان ادامه بدهند. بر اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان، اکنون بیش از 4000 کارخانه تولیدی در افغانستان موجود است و نیاز به حمایت و همکاری دارند تا تولیداتشان را افزایش دهند و در رشد تولیدات داخلی کشور نقش داشته باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان میگوید که قرار است یک هیئت پاکستان برای گفتگو در موارد مختلف از جمله مشکلات در مرز میان افغانستان و پاکستان وارد افغانستان شود. بر اساس خبرنامه اسامبلی ملی پاکستان، این هیئت به ریاست معید یوسف مشاور امنیت ملی آن کشور به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد. با توجه به اینکه هنوز هیچ کشور، حتی خود پاکستان هم، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، سفر هیئت پاکستان به ریاست یوسف به افغانستان به چه معناست؟ این پرسش را در آغاز گفتگوی با شفیق عمدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان مقیم واشنگتن دی سی مطرح کردم.
البته با وجودی که پاکستان تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما مستقیم و غیر مستقیم به خاطر به رسمیت شناختن پاکستان ببخشید طالبان توسط کشورهای منطقه و جهان دادخواهی و لابی میکنه و یکی از اهداف سفرشان در کنار نگرانیشان از ناامنی ها در داخل پاکستان مشروعیت بخشیدن نظام طالبان هم است. اما در جریان سفر نگرانی پاکستان از افزایش ناامنی ها در چند ماه اخیر در داخل پاکستان توسط گروه های شورشی به شمول تحریک طالبان پاکستان و همچنان عکس العمل های نیروهای مرزی طالبان در میان خط دیورند موضوعات است که پاکستان نگران ساخته. اما فراموش نکنیم که موضوع میانجیگری صلح طالبای پاکستان و حکومت پاکستان هم توسط طالبا بود که او موضوع به یک نحوه به بنبست رسیده و پاکستان ممکن خواهان همکاری های بیشتر طالبا در عرصه مذاکرات با طالبان پاکستانی هم شوند.
سخنگوی حکومت طالبان آنچه را در امتداد خط فرضی دیورند اتفاق افتاده مشکل کوچک خوانده. علت بروز به گفته آقای مجاهد مشکل کوچک به نظر شما چی بوده میتونه؟
فکر کنم موضوع کوچک نیست، بسیار بزرگ است. حتی نظام قبلی یا جمهوریت با تمام 352,000 قوای مسلح و پشتیبانی جامعه جهانی نتوانست که 1 میلیمتر از سیم خاردار که بر روی مرز دیورند پاکستان بنا کرده او را قطع کنه یا عقب بزنه. اما پاکستان طالبا هزاران متر ایثار و ای دیوالای سیم خاردار در محضر عام از بین بردن. از این روی موضوع بسیار جدی است به خاطر پاکستان و به خاطر طالبا، که طالبا هم بیشتر یک نظام ملک طوایفی دارن و مرکزیت یا کابل کنترل کمتر بر جنگجویان طالب در سرحدات و در ولایات افغانستان داره، ممکن به اونا موضوع عادی باشه. اما با پاکستان یک موضوع امنیت ملی شان است و نگرانی جدی شان است. از این رو اونا میخواین که دوباره آمده در مورد خط فرضی دیورند با طالبا از نزدیک صحبت نموده و یک تعامل انجام بدن.
خب شما میفهمین که شماری از منتقدان به این باور هستند که حکومت طالبان حتی در داخل افغانستان هم از مشروعیت کامل و لازم برخوردار نیست. زمانی که حکومت طالبان میآید و در مورد یک مسئله بزرگ مثل خط فرضی دیورند وارد بحث و گفتگو با جانب پاکستان میشه، چه اصول را باید مد نظر بگیره؟
البته طالبان اصولشان واضح است. اینا به میارهای بین المللی و ارزشهای دیپلماتیک وابسته نیستن. بیشتر عکس‌العمل اینا وابسته به عکس‌العمل موکلین یا کنستیتوئنسی یا ادبای کشور است. یا به اصطلاح ساده اگر بگویم که طالبان بیشتر به قول معروف و به قول خودشان میخواین که سر دلای مردم حکومت کنن و مردم افغانستان البته دل خوبی از همسایه ها ندارن. طالبان نه تنها در مقابل پاکستان حساسیت نشان میتن به خاطر محبوبیت، مشروعیت و استحکام و تداوم قدرتشان، بلکه در مقابل ایران هم اینا وارد معرکه شده، با ایرانی ها جنگ کردن، اخیراً با ترکمنستان. این همه موارد نشان دهنده است که اینا میخواین که دل مردمی که بیشتر از همسایه ها در سالهای اخیر رنجیده، دل اونا رو به دست بیارن و مشروعیت داخلی خود داشته باشن. با اونا مشروعیت داخلی، حمایت مردم به مراتب مهمتر از نسبت به مشروعیت خارجی و مشروعیت بین‌المللیشان. به خاطری که حکومت قبلی با وجود داشتن مشروعیت فراگیر جهانی نتوانست که با گروه کوچک مثل طالبان، گروه مشروعیشی مبارزه کنه، پس با اونا اهمیت بیشتر مردم افغانستان و افکار آمدانه.
شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ناتو و اتحادیه اروپا از وضعیت بشری به دنبال سرکوب اعتراض‌ها در قزاقستان ابراز نگرانی کردند. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، میگوید که وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنند، اما او تأکید کرده که خشونت‌ها باید پایان یابد. این در حال است که قاسم جمار توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، دستور داده تا کسانی که به گفته او آشوبگر هستند کشته شوند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
با گذشت یک هفته از آغاز اعتراض‌ها در قزاقستان، وضعیت تا هنوز در آن کشور نگران کننده عنوان می شود. رئیس جمهور قاسم جمار توقایف دستور داده که نیروهای امنیتی می توانند بر اعتراض کننده ها شلیک کنند. این اقدام نگرانی هایی را به میان آورده. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، عصر جمعه گفت که از وضعیت پیش آمده در قزاقستان نگران است.
ناتو و متحدانش وضعیت در قزاقستان را خیلی از نزدیک دنبال می کنند. ما نگران هستیم و متاسف از این که برخی ها جان باختند. بدون شک مهم است که خشونت ها پایان یابد و به حقوق بشر احترام گذاشته شوند و شمول حق برای اعتراض های صلح‌آمیز و آزادی بیان.
از سوی دیگر، اورزولا وندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز جمعه در پاریس گفت که از وضعیت بشری و امنیت مردم در قزاقستان نگران است. او افزود که اروپا آماده است تا در جایی که می تواند همکاری کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که میزبان وندرلاین بود، با او در یک نشست خبری گفت که علاوه بر نگرانی، آنها خیلی مراقب وضعیت هستند. در این حال قاسم جمار توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، شام جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای کشورش در برابر هر گونه جرم اقدام خواهند کرد. او افزود که مبارزه حکومت تا اخیر ادامه خواهد یافت. توقایوف از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم سپاسگزاری کرد که خواست او را پذیرفته و نیروهای کمکی و حافظ صلح را به قزاقستان فرستاده است. در حال حاضر نیروهای تحت رهبری روسیه در بخشهای از پایتخت و چند شهر دیگر قزاقستان مستقر شدند. اعتراض ها شنبه گذشته پس از افزایش نرخ نفت و گاز در غرب قزاقستان آغاز شد، اما دیر نپایید که مردم در سایر مناطق هم به جاده ها ریختند و در برابر بیکاری و فساد شعار سر دادند. بدترین وضعیت در شهر الماتا گزارش داده شده. پایتخت پیشین قزاقستان، ثروتمندترین کشور آسیای میانه. خبرنگاران بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش میدند که تا عصر جمعه کشته شدن 18 تن در نتیجه اعتراض‌ها اعلام شده. وزارت داخله قزاقستان میگوید که میدان آزادی در شهر الماتا از وجود کسانی که آنها را گروه‌های مجرم دانسته پاکسازی شده، اما از وقوع درگیری‌های سنگین در این میدان گزارش داده شده است.
نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خانه همبستگی با اعتراضهای زنان در افغانستان شده. این سازمان دیروز در تویتر با نشر ویدیوی از زنان معترض گفت که بانوان افغان در حاکمیت طالبان به اعتراضها جهت داشتن حقوق بنیادی ادامه می دهند. قرار است که هند به زودی محموله از گندم به نیازمندان در افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش رسانه های هندی، این کمک از طریق پاکستان به افغانستان منتقل خواهد شد. اداره اسلامیاش افغانستان از توزیع کمک های غذایی به حدود 500 خانواده در ولایت بدخشان خبر داده. کمیته سویدن در افغانستان میگوید یک مکتب متوسطه را در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار بازسازی کرده. ایران میگوید برای گفتگوی دو جانبه در مورد طیاره اوکراینی که 2 سال پیش بر فراز میدان هوایی تهران سرنگون شد آماده است. و 30 کشور عضو پیمان ناتو گفتند که در برابر اقدام نظامی روسیه در اوکراین متحد هستند. تشکر از همراهی شما. آنچرا در فشرده خبرها شنیدید در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz.
من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا بحث داریم در مورد تأثیر گذاری رسانه های افغانستان بر ایران و پاکستان. این بحث را مصطفی صدیقی تهیه کرده.
سلام و خوش آمدید. رسانه ها در افغانستان در سال 2021 چه مسیر را طی کردند؟ سیر ارتقایی داشتند یا قهقرایی؟ فراز و فرود رسانه‌ای در افغانستان بر اوضاع رسانه‌ای در ایران و تاجیکستان چقدر تاثیرگذار بود و اکنون که طالبان به قدرت بازگشتند، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان و فراتر از آن با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟ گپ میزنیم با کیومرس عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی. رضا، از سال 2001 تا 2021 وضعیت رسانه‌ای در افغانستان سیر سعودی را پیمود، به طوری که ده‌ها تلویزیون پربیننده خصوصی، ده‌ها رادیوی پرشنونده و صدها روزنامه و هفته‌نامه و ماه‌نامه و گاه‌نامه خط بلند کردند و به اساس گزارش‌ها افغانستان از رهگذر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در سطح منطقه بی‌نظیر خوانده می‌شد. طبعا که حضور نیروهای آمریکایی و همپیمانانشان در افغانستان در رشد رشد، تقویت و پیشرفت رسانه ها در اونجا نقش چشمگیری داشت. اما پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست مسیر تغییر کرد. به این میپردازیم، اما شاید به مخاطبان ما جالب باشه که وضعیت رسانه‌ای پیش از 15 آگست در افغانستان چقدر تاثیرگذار بود بر فعالیت رسانه‌ای در ایران در کل؟
بله، من میتونم بگم که در ایران ما با یه دیکتاتوری نظامی مذهبی تقریبا مواجهیم که باعث شده که وضعیت آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و آزادی اینترنت خیلی خیلی وخیم باشه. مثلا برای اینکه مثال بزنم که ببینید چقدر وضعیت وخیمه، یه تعدادی از فعالان و شهروندان یه نامه‌ای نوشتن به آقای خامنه‌ای و از اون خواستن که چون مثلا کفایت لازم رو برای اداره کشور نداره استعفا بده. برای 10-12 نفر از این افراد بیش از 100 سال زندان، حکم زندان صادر شده. یعنی یک نفرشون مثلا به 26 سال زندان محکوم شده. چرا؟ چون فقط از رهبر کشور درخواست کرده که استعفا بده. هیچ گونه اعتراضی در خیابان یا نبوده، فقط یک نامه بوده. بنابراین در این شرایطی که ما بخوایم نگاه بکنیم، در یک کشوری که از نظر آزادی بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی مثلا در آزادی مطبوعات در بین 180 کشور در رتبه 173 رو کسب کرده، یعنی در قعر جدول هست. بنابراین به سایر کشورها که نگاه می‌کردند و آزادی رسانه‌ها، مطبوعات و برنامه تلویزیونی رو اونجا می‌دیدن، شاید یه جور خشم بود و یه جور مثلا حس حسرت داشتن. در مورد افغانستان وضعیت متفاوت بود. چرا؟ چون داشت با یک زبان مشترکی، اون محتوایی که روزنامه نگار ایرانی، مجری تلویزیون ایرانی دوست داشت تولید بکنه، دوست داشت مثلا با رهبرانش حرف بزنه، داشت در کشور همسایه و به همون زبان فارسی، زبان دری داشت تولید می شد و این واقعا شاید اون حس خشم و حسرت رو خیلی بیشتر می کرد. یا مثلا در حوزه نشر که من خبر دارم توی این سالها چقدر صنعت نشر افغانستان کمک کرد به انتشار خیلی از کتابا، من چند تا از افرادی که داریم توی این زمینه کار می کردن رو باهاشون صحبت کردم. مثلا در سوئد کار می کردن و بعضی از کتاباشون رو در افغانستان چاپ کردن و فرستادن مثلا به ایران که تو بازار زیرزمینی یا غیرقانونی منتشر بشه. اونا میگفتن خیلی حس خوبی دارن، چون الان کتابی رو که میبرن پیش ناشر مثلا در کابل، ناشر محتوا رو کاملا متوجه میشه، در مورد محتوا هم حرف میزنن، خیلی گفتگوه راحت تر صورت میگیره و اون پیوند فرهنگی هم اینجا داشت شکل میگرفت. بنابراین مثلا حسی که در مورد افغانستان داشتن متفاوت بود مثلا نسبت به حسی که شاید نسبت به ترکیه داشتن یا کشورهای اروپایی. و واقعا من این رو در همه حوزه هم همینجوری بوده. اون زمانی که مثلا زنان میتونستن برن مثلا تو ورزشگاه فوتبال ببینن یا بعضی از کارهای دیگر رو انجام بدن، یا مثلا برنامه‌های موسیقی توی افغانستان بود و در تلویزیون پخش می‌شد، یا برخی از این گفتگوهای چالش برانگیز صورت می‌گرفت، ما می‌تونستیم این حس خشم و نفرت و حسرت رو توی ایران ببینیم. حتی وقتی که یکی از مجریان مشهور شما یه گفتگوی چالشی انجام داد با آقای ظریف که خیلی بازتاب زیادی داشت در مورد فعالیت‌های طالبان در ایران، در اون موقع که چیکار می‌کنه ایران، آیا ازشون حمایت می‌کنه، این تکه از گفتگوی با آقای ظریف که چالشی بود و یه جوری آقای ظریف نتونست به سوال اون خبرنگار جواب بده، در ایران بازتاب خیلی خیلی زیادی داشت و خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی این ویدئوی این گفتگو رو در واقع شیر کردن و از خبرنگار تمجید کردن. تمجیدی که داشت از اون خبرنگار میشد، حتی ماها رو که در رسانه‌های مثلا فارسی زبان خارج کار می‌کنیم، ماها رو نکوهش سرزنش می‌کردن که اگر که شما میتونید، اگر واقعا خبرنگار خوبی هستید، باید مثل این خبرنگار سوال رو بپرسید و مقامات رو سیاسی رو به چالش بکشید. ولی داشت یه جوری باز اون حس آرزو رو هم نشون میداد و اون حسه که کاش من بودم و این آزادی رو داشتم. یعنی اونهایی که در داخل ایرانم بودن واقعا فکر میکردن که کاش منم میتونستم به این صراحت از مقامات حکومتم سوال بپرسم. و اتفاقا این بازتابش اینقدر زیاد شد که بعدش مجبور شدن یه گفتگوی تقریبا چالشی ترتیب بدن که آقای ظریف بیاد با یه رسانه داخلی صحبت بکنه و مثلا یکم توضیح بده. میخوام بگم که حتی یک گفتگوی ساده یک خبرنگار که توی یک فضا آزاد بود، من به شما میتونم بگم که بیش از دو هفته سه هفته دربارش تو فضای رسانه ایران داشت بحث میشد و این نشون میده که این وقایعی که مثلا در نزدیکی ما اتفاق میفته چقدر میتونه اثر داشته باشه بدونی که خودمون متوجه باشیم.
جالب بود این، خب این حس که شما ازش گفتین و آرزو و رشک خوردن، حالا برای یک تعداد زیاد از خبرنگاران افغانستان هم به یک حس نوستالژیک مبدل شده. یک شب پس از 15 آگست 2021 وضعیت تغییر کرده، وضع شد. بر اساس گزارشگران بدون مرز 40% رسانه ها در افغانستان متوقف شدند و 80% از روزنامه‌نگاران زن کارشان را از دست دادند. در این گزارش که به همکاری انجمن مستقل ژورنالیستان افغانستان تهیه شده، آمده که در مجموع 231 رسانه مجبور به تعطیلی شدند و بیش از 6400 خبرنگار شغل خود را از 15 آگست با بازگشت طالبان به قدرت از دست دادن. خب این وضع چه بازتابه داشته در ایران؟
در کل یعنی اون اتفاقی در افغانستان افتاد برای کسایی که در ایران دموکراسی دنبال دموکراسی بودن، برای آزادی مبارزه می‌کردن، منتقد حکومت بودن و رویا داشتن که یک روزی دموکراسی در ایران به وجود بیاد، یه شوک و یه ناامیدی خیلی خیلی عمیقی بود. یعنی من با بسیار از آدمایی که داخل ایران صحبت می‌کردم واقعا مبهوت بودن و خیلی هم خشمگین بودن. از یه جهت این که می‌دیدن که یک ملتی 20 سال تلاش کرد برای این که به یک استانداردهای از آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی دست پیدا بکنه و این در کمتر از 24 ساعت از دست رفت. یعنی و خیلی ها نگران بودن تو ایران، مثلا ما تجربهاشو مثلا شاید در مصر هم دیده بودیم، در تونس هم مثلا یه شبیهش اتفاق افتاده، ولی در مورد افغانستان خیلی باز هم به خاطر همون اشتراک و پیوند فرهنگی که وجود داره خیلی تأثیر شدیدی داشت و هم با خودشون میگفتن که ممکنه که مثلا ما هم فرض کنید 20 سال آینده مثلا مبارزه بکنیم که به اون حقوق شهروندی دست پیدا بکنیم و بعد یه شبه یه گروهی مثل طالبان بیاد و همه اینا رو از ما بگیره. و مهمتر از اون بی‌تفاوتی جهانی که نسبت به این موضوع وجود داشت، یعنی در واقع می‌دیدن که جهان ایستاد و تماشا کرد که طالبان اومد همه چیز رو مصادره کرد و حتی بعدش هم مثلا در نهایت یه توصیه می‌کردن که طالبان باید این کار رو بکنه، طالبان باید اجازه بده دختران به مدرسه برن، طالبان نباید خبرنگاران رو اذیت بکنه. فقط توصیه بود، یعنی هیچ چیز اتفاق نیفتاده بود و همه اون چیزهایی که ما خودمون شما هم حتما تو خبرات دیدید که هم چه کسانی که در ایران افغانهایی که در ایران بودن، چه کسانی که در اونجا بودن، اینا در کنار هم سالها در همه حوزه ها زنانی که مثلا نهادهای غیرمدنی ساخته بودن، خبرنگارانی که تو رسانه ها کار میکردن و جونشون از دست داده بودن و خیلی از حوزه های دیگه، دیدیم که اینا خشت خشت روی هم گذاشتن تا به یه جایی رسید، ولی در یه سکوت و در یه بی‌تفاوتی جهانی از دست رفت و یک جوری ما هم اینو حس میکردیم که این میلیون ها نفر آدمی که در واقع اونجا قربانی شدن بعدم صدایی در جهان نداشتن و همه اینا یه تصویری که به کسایی که داخل ایران بود تصویری که میداد، علاوه بر اون خشم و حسرت، نگرانی و ناامیدی فزاینده‌ای بود که انگاری یه جوری حس می‌کردن که حتی ما اگر که به یه موفقیتی برسیم ممکنه که آینده ما هم همینی بشه که در مورد افغانستان رخ داد. چون چیزی که خیلی خطرناک بود این بود که یک کشور نیومد این کار رو انجام بده، فقط یک گروهی اومد در بی‌تفاوتی همه کشورها همه آزادی‌ها رو مصادره کرد.
تشکر رضا، در این مورد بیشتر حرف میزنیم، صحبت میکنیم و اینم شاید جالب باشه که حالا رسانه های ایران در مورد حاکمان جدید افغانستان طالبان چی می نویسن و از چه ادبیات و اصطلاحات استفاده میکنن با توجه به اینکه زمان حاکمان ایران با طالبان روابط خوبی نداشتن، حتی روابط خصمانه بود. یک زمان اینها تا مرز جنگ هم به پیش رفته بودند در سالهای دهه 90. کیومرس بیاریم به تاجیکستان. در اونجا مردم و مسئولان و مقام ها درباره رشد و پیشرفت و ترقی رسانه ها در افغانستان در سالهای گذشته چه می گفتن تا پیش از 15 آگست 2021 که مسیر وضع شد؟
سپاس از شما مصطفی جان که این موضوع رو برداشتید. پیش از اون که پردازیم تا 15 آگوست، من باید بگم که تاجیکستان تقریبا 6 سال باز رسانه های تاجیکستان، مخصوصا رسانه های مستقل، یک دوره بحرانی را پشت سر میکنند. سال 2015 میلادی بعد از یک حادثه که مقامات تاجیکستان اون را گفتند تبدلات یا کودتا، بعد اون نه تنها مخالفان را از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون کردند، بلکه به سرکوب رسانه های مستقل شروع کردند. در نتیجه ده ها رسانه مستقل که در تاجیکستان آزادانه کار میکردند، موضوع های بمانند کابینه حکومت، مشکل اجتماعی اقتصادی، همکاری زیچ تاجیکستان با چین را زیاد مطرح میکردند، همه اونها بسته شدند و مدیران و مؤسسان و بنیادگذارانشان حال اکثریت در اروپا پناهنده شدند. این رسانه ها دیگر نیستند. برای همین میگم که وضعیت در تاجیکستان در 6 سال اخیر بحرانی بود و البته بسیاری ها با شوق رسانه ها بخصوص تلویزیون های افغانستان به مانند تلویزیون طلوع نیوز تماشا میکردند. من چند سال پیش در دوشنبه بودم، خودم اونجا کار میکردم، در یادم هست که بسیاری از مردم صحبت های بسیار داغ سیاوش را، صحبت های مدرس را که اشرف غنی را برای خبر نگرفتن مردمی آفت زده، برای اینکه به نزد مردمی آفت زده نرفت تنقید میکرد، چطور در تلفن های خود، موبایل های خود میگرفتن و از یک دست به یک دست دیگر تاب میخورد. این معناش چی است؟ معنای تشنگی هست، تشنگی به آزادی سخن هست که ما خود ما در تاجیکستان نداشتیم، هرچند در دل ما بود که باید بگیم که چرا رئیس جمهور این کار را کرد، این را نکرد، چرا حکومت این را با چین چنین رفتار میکند، چرا با دیگرها چنین رفتار نمیکند. ما بسیار میخواستم مردم این چیزا بدانند، بگویند، اما از بس که حلقه آزادی بیان در تاجیکستان تنگتر و تنگتر بود، مردم اینا گفتن نمیتونستند و تشنگیشان را به واسطه این گفته هایی که توسط رسانه های دیگر از جمله تلویزیون طلوع گفته میشد به این تشنگیشان میشکستند. البته مردم نه تنها خبرها را پیگیری میکردند در تلویزیون های افغانستان، برنامه های خوبی فرهنگی هم تماشا میکردند، بخصوص سریال هایی که توسط تلویزیون طلوع و تلویزیون های دیگر نمایش داده میشدند در تاجیکستان محبوبیت داشتند، سر بیننده بودند. اما بعد 15 آگوست نه تنها خبرها گم شدند، نه تنها صحبت های داغ تقریبا گم شدند، بلکه اون سریال ها هم از اکران ها گم شدند. مردم حالا من همگی 2-3 ماه پیشتر در تاجیکستان بودم، در این باره مردم زیاد سوال هم میکردن که با اینها چی شد، با اینها چی شد. و راست گپ همونطور که رضا اشاره کردن در صحبت خود، یک ناامیدی نه تنها مردم ایران، نه تنها رسانه های ایران، بلکه رسانه های تاجیکستان و مردم تاجیکستان هم فرا گرفته. برای اینکه هر وقت گپ درباره کمبود آزادی سخن در تاجیکستان یا نقض آزادی سخن در تاجیکستان میرفت، همیشه ژورنالیستان در نشست های خود افغانستان مثال میزدند که در یک کشوری که شما میگویید جنگ زده هست، چقدر رسانه ها آزاد کار میکنن، رسانه ها هستن، فعالیت دارن. اما در تاجیکستان که شما بفرق که نظامش، بفرق از ایران و افغانستان که نظامش دموکراسی هست، اما رسانه آزاد نمانده.
ما در ایران همین وضعیت داشتیم، یعنی اون فقدان آزادی بیان و آزادی مطبوعات باعث شده که یه سری رسانه ها در خارج از ایران شکل بگیره، مثلا مثل همین رادیو فردا، ایران اینترنشنال، من و تو. در مورد افغانستان فکر میکنی چه جوری بشه؟ یعنی آیا همین روند اونجا هم رخ میده؟ البته یک نشانه هایی هست، ولی میخوام ببینم که آیا واقعا این در دراز مدت همین وضعیت رخ میده؟
بله، همونطور که شما در جریان هستین و پیشتر هم گفتیم که پس از اون چی که در 15 آگست اتفاق افتاد و طالبان بازگشتن به قدرت، رسانه ها، سازمان های بین المللی گزارش هایشان نشان میده که هزاران روزنامه نگار و خبرنگار و کارمند رسانه بیکار شدن و ما شاهد
برخی از تحرکات بوده ایم در مورد ایجاد برخی از رسانه های بیرون مرزی. البته شما میدونید که در گذشته از سالهای سال هم رسانه های بزرگ از بیرون از افغانستان اطلاع رسانی میکردن به مخاطبان در داخل افغانستان، اما به تازگی ما شاهد آغاز به کار برخی از رسانه های بیرون مرزی بر افغانستان بودیم. مثلا شما از ایران اینترنشنال گفتین، افغانستان اینترنشنال و همچنان تلویزیون به نام اکسایل تی وی. این فعالیت های هست که آغاز شده، اما دیده شده که در آینده این فعالیت ها کدام مسیر طی خواهند کرد و ممکنه بیشتر و این مربوط شده که در ماهای آینده وضعیت با کدام مسیر حرکت خواهد کرد و چه اتفاقات خواهد افتاد.
مصطفی جان، شما درباره دو سه ماهی آینده گفتید، البته منتظر میشیم ببینیم که چه اتفاق خواهد افتاد، اما دیدگاه طالبان یا برخورد طالبان که با رسانه ها با خبرنگاران در افغانستان چگونه است؟ فرقشان در سالهای 92 که در سری حاکمیت بودن و حالا که دوباره حاکمیت در افغانستان گرفتن، برخوردشون تفاوت چگونه است؟
تفاوت‌های دیده میشه در سال‌های بین 1996 تا 2001، یعنی در دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت رسانه‌ای بسیار محدود بود. مثلا تنها رادیوی دولتی فعال بود که طالبان نامش صدای شریعت گذاشته بودند و چند روزنامه فعالیت داشت. تلویزیون نبود، از سینما خبر نبود، حتی فیلم برداری، تصویر برداری و عکس برداری هم ممنوع شده بود. البته در روز زمان در دور اول طالبان بدون شک که این گروه پس از جنگ داخلی ویرانگر بر افغانستان مسلط شده بودند، اما در دور دوم حاکمیت طالبان وضعیت یک مقدار تغییر کرده. برخی از تلویزیون های پربیننده از جمله تلویزیون طلو، اینها هنوز هم فعالیت میکنن، اما همونطور که شما هم در جریان هستین فعالیتشان دگرگون شده. مثلا برنامه های تفریحی و موسیقی و سریال ها یا دیگر نیست یا اینکه محدود شده. عمدتا خبر است و فراتر از خبر و بیشتر از خبر. یکی از دیدگاهایی است که حال طالبان میخوان که در رسانه ها حضور داشته باشند و از طریق رسانه ها پیام ماهیشان به مخاطبان داخلی و خارجی به نحوه برسانند، اما هنوز هم محدودیت های موجود است. تر از چندگاه گزارش های از لطکوب و آزار و شکنجه برخی از خبرنگاران رسیده و ما این تازگی ها وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اصول روزنامه نگاری 11 موردی را هم بیرون داده. روزنامه نگاران بدون مرز در گزارش تازه خودی اصول را خطرناک خوانده و گفته که راه را باز میکنه برای سانسور و تعقیب خبرنگاران و آزار و اذیتشان و گفته که در واقع استقلال روزنامه نگاران را سلب میکنه. در گزارش آمده که اصول طالبان ژورنالیستان مجبور میکنه که به مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بگوین که چه چیزی را میخوان پوشش بدن، از مسئولان اجازه بگیرن و در نهایت نتایج کارشان را به اطلاع مسئولان برسانن که امکان انتشار مطالبشان میسر شود. این است حقایق موجود تا این دم. و اینجا میخوام رضا به مو بحث پیشتر بپردازیم کوتاه، اگر با مخاطبان ما بگویی که رسانه های ایران در مورد افغانستان، مخصوصا حاکمان جدید افغانستان طالبان، چه می نویسند، چه میگن، جای جای در شبکه‌های اجتماعی خوانده میشه که مسئولان به رسانه‌های ایران دستور دادن که مثلا از کاربرد عبارات و کلمات انتقادی در برابر طالبان خودداری بکنن. آیا این چیزها درسته؟
ما تو شبکه اجتماعی مثلا میگیم که طالبان داره تمرین میکنه که یک جمهوری اسلامی بسازه. انقدر خیلی از این رفتارها شبیهه که ما خیلی هاش رو مثلا 40 سال پیش وقتی انقلاب در ایران به پیروزی رسید، خیلی از کارهایی که طالبان داره انجام میده الان رو ما داریم، توی آرشیومون داریم که این کارها رو انجام میدادن و مقامات کشورم از اونا با لفظ برادر و محترم یاد میکنن. خب واقعا هم از نظر فکری با هم برادرن و خیلی به هم نزدیکن و به همین خاطر رسانه ها مجبورن از این سیاستی پیروی بکنن. میشه گفت الان بیشتر دیسینفورمیشن تولید میکنن در مورد گروه طالبان و مثلا برخی از خشونت هایی رو که صورت میگیره اینا رو میگن که اینها کار طالبان نیست، اینها کار داعشه و یک تقسیم بندی اینجوری الان درست کردن که بگن اون قسمت هایی که خیلی خشونت زیاد هست و افراطی‌گری هست کار گروه داعشه و طالبان تغییر کرده و باید به طالبان فرصت داد. و
دلیلش عمدتاً چی میتونه باشه؟
دلیلش اینه که الان احساس میکنن که خب یک میشه گفت یک موفقیت بوده، یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا که خب یک تهدیدی برای جمهوری اسلامی بود در افغانستان بود، بزرگترین پایگاه، و الان اون پایگاه وجود خارجی نداره و چون کماکان مهمترین قدرتی رو که میبینه که در خاورمیانه میتونه به جمهوری اسلامی فشار بیاره آمریکاست و هر زمانی که یک پایگاه آمریکا اطرافش کمتر بشه خوشحال میشه و فکر میکنه از طریق همکاری با طالبان میتونه در دراز مدت مثلا بازگشت آمریکا به افغانستان یا نفوذ آمریکا در افغانستان رو کاهش بده و اینجوری اون تهدید امنیتی رو برای خودش کمتر بکنه. و شاید هم مثلا بعضی از پروژه‌های دراز مدتی هم که در افغانستان داره، ما میدونیم که جمهوری اسلامی دوست داره که تو کشورهای مختلف از طریق گروه‌های شبه نظامی یا برنامه‌های نظامی مذهبی نفوذ بکنه، شاید یک برنامه‌های دراز مدت اینطوری هم داشته باشه که حس می‌کنه در یه شرایط افغانستان آشفته یا یک حکومت خیلی ناپایداری که بتونه یه ذره به جمهوری اسلامی مثلا در زمینه منابع انرژی یا بعضی جاها وابسته بکنه، برای جمهوری اسلامی برای افزایش نفوذ منطقه‌ایش بهتره.
اما برخی از کارشناسان به این باورند که حاکمان ایران هم زیاد راحت نیستن از حضور طالبان در افغانستان، مخصوصا حالی که امریکا از افغانستان برون شده و مخصوصا ما شاهد تنش‌های کوتاه مدت در سرحد هم بودیم در هفته‌های گذشته. خب در ایران وضعیت این گونه است، البته رسانه‌های ایران این که در مورد طالبان چی میگن رضا بهش اشاره کرد. کیومرس با ما بگو که رسانه‌های تاجیکستان پس از 15 آگست در مورد افغانستان و در مورد طالبان چی میگن، با توجه به این که سیاست های امام علی رحمان یک مقدار انتقادی بوده نسبت به طالبان.
بله، همطور که شما گفتید موقع آقای رحمان، نه تنها موقع آقای رحمان بلکه موقع مردم تاجیکستان نسبت به حوادث افغانستان به خصوص حاکمیت طالبان از اول روشن بود، چون یک نوع سیمپاتیا یا اونطور که میگن علاقمندی یا دلبندی به
حس همدردی
و همزمان حس علاقشان به جبهه مقاومت که در پنچیر پیدا شد و اینجا مسئله تاجیک ها و مثلا قوم های دیگر به میان آمد، حتما که عشق و علاقهشان به جبهه مقاومت زیاد شد در این درگیری ها و نفرتشان به طالبان و گروه طالبان زیادتر شد. گذشته از این وقت طالبان در مرز با تاجیکستان بخصوص در منطقه بدخشان و در نزدیکی های جنوب تاجیکستان نیروهای خود را جایگیر کردند، اون افرادی را که مرگ طلب هستند اونها را آوردند، نوارها را نمایش دادند. البته که یک نوع در داخل تاجیکستان یک حسی بدبینی، همزمان حسی ترس و نگرانی پیدا شد. در رسانه های تاجیکستان، اگر منظور شما رسانه های داخلی تاجیکستان باشد، در تاجیکستان راستی گفت چند رسانه انگوش شمار ماندن که به نام مستقل و آزاد هستند و بسیار خبرها را اونا بازتاب می دهند. اونا البته از روی معیارهای کسبی، یعنی از روی معیارهای ژورنالیسم کار میکنند که هیچ وقت نمیگویند که این گروه قاتل هست یا فلان و فلان. اونها میگن گروه ممنوعی طالبان، چون در تاجیکستان بر اساس قراری دادگاهی عالی تاجیکستان طالبان یک گروه ممنوع تروریستی است. این نمیگن. اما رسانه های دولتی تاجیکستان آشکارا بی پرده از گروه طالبان همچون گروه قاتل، گروه غاصب نام میبرند و هر روز تقریبا در رسانه های دولتی تاجیکستان شما علیه گروه طالبان و عملکردهایشان با مردم، از گرسنگی، از فقر و بینوایی در افغانستان میشنوید، میخوانید، میبینید.
صفت هایی که در رسانه های ایرانی به گفته رضا حداقل این روزها دیگر دیده نمیشه در مورد طالبان، بحث جالب است اما کیومرس همینجا باید ختمش کنیم.
مجبوریم.
کیومرس عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، سپاسگزارم از حرفی شما و تشکر از شما که تا این دم با ما بودید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.